سلام، روز بخیر. در خصوص فایلی که فرموده بودید، من سعی میکنم توی 3 تا 5 دقیقه حالا در مورد اون چیزی که قراره در مورد بازار و تحولات سال آینده صحبت بکنیم عرض کنم خدمتون. نظر شخصی بنده اینه که تنها و مهمترین درایوری که ما توی دلار داریم، توی بورسمون داریم و میتونه همه بازارها ما به اضافه بازار بورسمون و بازار سهامرایمون رو تکون بده دلار هستش. بنابراین قبل از اینکه بخوام نظرمو در مورد بازار سال آینده بگم، بعد نظرمو در مورد دلار بگم و عواملی که روی دلار اثر داره. ببینید، از نظر من مهمتری، از نظر من یا هر حالا آموزه اقتصادی، مهمترین عواملی که روی دلار میتونن اثر داشته باشن در کلیت نقدینگی، قیمت نفت و مقدارش، تحولات سیاسی، رشد اقتصادی ما، آب و هوا و وضعیت کشاورزیمون، انتخاب و بودجه دولتان تو سال آینده. خب اگه بخوام من خیلی خلاصه در مورد یکی یکی اینو حرف بزنم و برای اندیشین رو بگم، از نقدینگی شروع کنم. نقدینگی یعنی همون تورم که با توجه به عدم دسترسی به منابع پولیمون در خارج کشور و از طرف فروش نفت، احتمالاً باز دلار تسعیر میشه و توی بانک مرکزی، توی ترازنامه بانک مرکزی میشینه و پای پولی یا نقدینگی ما رو تقویت میکنه. اما اینکه نقدینگی تبدیل به خرید کالا بشه و به صورت تورم توی جامعه نشون داده بشه، بسته به انتظاراتی هست که وجود داره. این انتظارات نسبت به سالهای قبل کم رنگتر شده، اما به دوره مثلا 7-6 سال قبل برنگشتیم، چون به نظر شرط سیاسی، نه شرط سیاسی است که در مورد زمان آقای اوباما داشتیم، نفس شرط فعلی شرطی است که آقای ترامپ بوده. خب یه چیزی ما بین ایناست. بنابراین سال بعد رشد نقدینگی رو خواهیم داشت، به نظر بالای 20-25% هم هست، چون بانک مرکزی با توجه به عدم دسترسی به منابع نقدش در خارج کشور مجبور تسعیر انجام بده، پای پولی بره بالا و ریالش رو در خیلی دولت بذاره. در مورد نفت یه نکته رو توجه بکنید که ما تا مثلا 8-9 ماه پیش هیچ نفتی شاید نمیتونستیم صادر بکنیم. الان بر اساس اخبار و شواهد و قرائنی که وجود داره، شاید در حدود روزانه بین 800 هزار تا 1 میلیون بشکه نفت داریم صادر میکنیم. این 800 هزار تا 1 میلیون بشکه نفت رو بازم یه چیز دیگر در نظر بگیم که 9 ماه پیش قیمتش نزدیک 40-45 دلار بود، الان قیمتش نزدیک 60 دلاره، یعنی قیمتش نزدیک 50% بالا رفته. اگه همین اعداد رو فقط در نظر بگیریم و متوسط فروش نفت رو در نظر بگیریم با مثلا 50 دلار 55 دلار، سال 1400 با متوسط فروش تقریبا 1 میلیون بشکه نفت، یه چیز حدود 18 تا 20 میلیارد دلار حداقل درآمد کشور ما از نفت و میعانات نفتی خواهد بود، که با این اعداد به نظر بازار ارز نمیتونه جهش داشته باشه و با 700,000 بشکه اگر ادامه دار باشه ممکنه قطع بشه و ادامه نداشته باشه. این نکته بعدی است. در مورد تحولات سیاسی، سال بعد انتخابات هست و به نظر میرسه با احتمال بالای 70-80% گزینه ای که میاد گزینه همسو با مجلس باشه، با توجه به تحولاتی که پیش رو داریم، و این میتونه دوتا چاقوی دو لبه باشه، یا به سمت مذاکرات بریم یا اصلا به سمت مقاومت بیشتر. در مورد تحولات سیاسی و مذاکرات هم که اگه بخوام به این انتخابات ببندمش، ببینید فضا اینطوریه که نه کشورهای اروپایی، نه آمریکا، نه اسرائیل و نه سایر شرکا دوست ندارن به برجام برگردن در سال 2015 و همه شرایط بهتری میخوان. از طرف دیگه میخوان در مورد چیزی مذاکره کنن که ما اصلا حاضر نیستیم در موردش حرف بزنیم، یعنی برد ملاحظات موشکی ما. این کارو سخت میکنه به نظرم نسبت به خوشبینیایی که از ابتدای اومدن آقای بایدن اومد کاسته شده، و آقای بایدن هم با مراوداتی که با چین و روسیه در پیش گرفته نشون داده که تقریبا همون آقای ترامپ و ایده های آقای ترامپ رو داره، اما تاکتیکشون با هم فرق میکنه. در مورد ایران هم به نظر میرسه که تازه داره به مفید بودن و کارآمد بودن و جالب بودن ابزاری که آقای ترامپ در اختیارش گذاشته رسیده. بنابراین مذاکرات یه مقدار سخته، یه مقدار مذاکرات پیچیده شده، اما همین وجود مذاکرات میتونه انتظارات رو تو بازارهای ما تعدیل بکنه. در مورد آب و هوا عرض کنم خدمتتون، اگر اشتباه نکنم عدد رقم ما در سال نزدیک 70 میلیارد دلار اگر اشتباه نکنم تولیدات کشاورزی داریم که هر سالی که آب و هوا بد باشه و بارندگی کم باشه این محصولات کم میشه و فشار به واردات ما میاد. هر سالی که آب و هوا خوب باشه، خب اوضاع خوبه. امسال به نظر میرسه که اوضاع توی این زمینه خوبه. دولت لازم نیست خیلی فشار از این محل بیاره و همون 8 تا 10 میلیارد دلار به قول معروف کالای اساسی رو خواهیم داشت. از این محل هم فشاری به دولت نخواهد آمد. نکته بعدی بودجه خود دولت هست که عملیاتی بودجه نگاه کنیم، عملیاتی الان نزدیک 330 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود داره که برای این هیچ منابع دیده نشده. فروش اوراق، بازخرید اوراق، بدهی‌های دولت به علاوه همسان‌سازی حقوق کارمندان باعث این عدد به وجود. اما نکته اینجاست که اگر دولت بتواند سال آینده 1 میلیون بشکه نفت رو بفروشه و برای رسوندن به تعادل بودجه این 330 هزار میلیارد تومان با توجه به انتظارات تعدیل شده بازارها، فکر کنم دلار 25 تا 27 هزار تومان به راحتی بودجه دولت رو تعدیل میکنه و از این محل هم جهشی نخواهیم داشت و میریم برای سال 1400. خب تمام عواملی که میتونن روی دلار و شرایط ما اثر داشته باشن در موردش صحبت کردیم، ولی نه هیچ کدوم هیچ قطعیتی نداره. فقط ما میتونیم به یک بازه سیاه و سفید بهش نگاه بکنیم، بازه خاکستری نگاه کنیم، نه خیلی سیاه نه خیلی سفید، چون تحولات بیش از هر چیزی تحولات سیاسی هستن که روی عرض و درآمد میتونن اثر گذاشن. جمعی اینها به من نشون میده که سال آینده ما جهشی در حوزه ارز نخواهیم داشت با مفروضات ذهنی که بنده عرض کردم خدمتتون. فکر میکنم همه چیز بینابین باقی میمونه، جهش ارزی نتونیم، بازارها آشمز خواهد شد و همه نگاه میکنن که ببینن در آینده چه اتفاقی میفته. توی حوزه کامودیتی ها و کالاهای اساسی هم حالا بریم یه قدم عقبتر به فضا نگاه بکنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. الان دیگه 1.9 تریلیون دلار آمریکا مسببش از مجلس هم اومد، این بیل اوتی که داره انجام میشه دیگه همه ازش خبر دارن، اون هم نتونست بازارها رو خیلی رشدی بده چون نرخ تورم تو آمریکا داره بالا میره، هرچند که گفتن تا 2023 ما نرخ بهره رو دست نمیزنیم، ولی اینم بدونید که ما الان تقریبا داریم میرسیم به ماه چهارم 2021 و بالاخره صنایع این و تصمیم گیرندگان بزرگ اقتصادی این تصور رو دارن که 1.5 تا 2 سال دیگه ممکنه بانک مرکزی بیاد و بخواد تغییراتی در بازارها به وجود بیاره و این آروم آروم داره کند میکنه بازارهای جهانی. اونجا هم به نظر من تا وقتی آقای بایدن با این رویکردی که داره و بیشتر به دیپلماسی فکر میکنه تا نوسانهای شدید تو بازارها، اونجا هم شاید خیلی اتفاق خاصی نیفته. جمعی اینها به من نشون میده، به من حداقل نشون میده که مفروض ذهنی منه که سال آینده جهش ارزی نخواهیم داشت. اما در بورسمون هم که خب ولی درایور اصلی بورس ما دلار هست، اگر دلار تکون نخوره به نظرم بورس خیلی جای رشدی نخواهد داشت و اون پی بی آی منطقی که با توجه به نرخ بهره و سایر متغیرهای اقتصادی ما تو بازارمون داریم برای متوسط صنایع ما هولوش 5 و برای یه سری صنایع مثلا 6 تا 7 هست. تو این حوزه هم فکر میکنم که ببینید بازار ما اگه بخوام در خود بازار صحبت کنم به نظرم بازار یک سهم دلاریه، یعنی چیز دیگه غیر از این ما وجود نداره. اگه بخوایم بازار رو ارزش بازار رو نگاه بکنیم، هولوش 80% بازار سهامی هستن که مستقیم با دلار مرتبط هستن و از پتروشیمی نگاه کنیم، فلزات اساسی نگاه کنیم، پالایشگاه‌ها رو نگاه کنیم، سنگ آهنی‌ها رو نگاه کنیم و هلدینگ های بزرگ، اینا 80% بازار هستن. این 80% بازار اون قسمتی که پتروشیمیا هستن اقبال بهشون میشه و اون تعداد معدود خیلی معدود سهامی که سود نقدی خوب تقسیم میکنن مورد اقبال بازار قرار میگیرن. متاسفانه من فکر میکنم سال آینده سالیه که ما شاید کمتر از انگشتان یک دست، شاید 10 تا شرکت کمتر باشن که سود نقدی خوب بتونن تقسیم بکنن و اینو پرداخت بکنن، یعنی سود نقدی رو تحویل افزایش سرمایه نکنن و گم نکنن تو صورت‌های مالی و پرداخت کنن. شرکت‌های خیلی کمی هستن. این شرکت‌ها که عمدتاً مثلا بیایم بگیم جمپیلن، آریا، ساسول، ارزم به خدمتتون، شرکت‌های این شکلی که خارک، زاگروس اینا که سود رو قبلا تقسیم می‌کردن اینو تقسیم می‌کنن، بقیه تبدیل به افزایش سرمایه می‌کنن. بنابراین پتروشیمی‌ها مورد استقبال بازار و حقوقی بزرگ قرار میگیرن، بعد فلزات اساسی به نظر میاد اتفاق واسه شون میفته و پالایشگاه مثل همیشه فقط کپیتال گین خواهند داد. اون قسمت بازار که 20-30% هم که باقی مونده در موردش حرف نزدیم، میگفتیم اینا دلار بیس نیستن مثلا، که هستن اما اثرات دلاری یعنی روشون کمتره، مثل خودرو یا مواد غذایی، به نظر اینا پی بی ای تعدیل میکنن و میان متناسب با سود نقدیشون میشن. در مجموع فکر میکنم سال آینده بازار بازار سهام بازار آرومی خواهد داشت. تو حوزه ساختمان چون قیمت زمین بیشتر مرتبط با انتظارات مردم هست و زمینی که قابل استحصال و ساخت باشه در اختیار افراد خاصی هست و قشر خاصی از جامعه هست، کاهش قیمت در این حوزه به هیچ عنوان نخواهیم داشت. برای تامین ساختمان کاهش پیدا نخواهد کرد. اینجا هم سود سازنده و سود سرمایه گذار کم شده و به نظرم آروم آروم فضای خرید توی 3-4 ماه آینده توی فضای ساختمان باید به وجود بیاد، چون واقعا پایین تر اومدن قیمت ها خیلی تو این شرایط، یعنی وضعیت توجیه نمیکنه پایین اومدن قیمت ها. در مورد طلا و ارز هم که با هم دیگه صحبت کردیم که مستقیم با عواملش تو هم دیگه صحبت کردیم، و در مورد سپرده گذاری در بانک هم باز به نظر من توی کوتاه مدت ممکنه هر اتفاقی توی سپرده‌های بانکی بیفته، اما قطعا توی 2 سال آینده به نظر من سپرده‌های بانکی بازم بازنده بازارها خواهند بود. امیدوارم این توضیحاتی که دادم کافی بوده باشه. سعی کنم خیلی توقع‌بندی کنم اینها رو در موردشون حرف بزنم، و اگر نکته یا مطلب دیگه هست من خدمتتون هستم.